افغان شدیدی بر هنر موسیقی ایجاد کرده و افغانستان بار دیگر به مانند نیمه دوم دهه 90 میلادی به کشور بدون ساز و آواز مبدل گشته است. طالبان میانه خوبی با هنر موسیقی ندارند، چه در نخستین دوره حاکمیتشان و چه حالا. صدای دلنواز رباب یکی از سازهای اصیل موسیقی محلی افغانستان با حاکمیت طالبان در فضای عمومی ممنوع شده است. حالا نوازندگان و دوستداران رباب باید پنهانی بزم برپا کنند تا از صدای دلکش رباب بی بهره نمانند، آن هم در دوران حاکمیت طالبان. جاوید معرفی یکی از محلی خانان از کابل:
این فعلا موسیقی خود در حالت قرار داره که هیچ اصلا اجازه نمیدن موسیقی کار کنه کس. یا مثلا هنرمندایی که در حرکت میکنن یا اون محفلایی که در پت میرن بسیار با مشکل ساز خود میبرن، به این حالت قرار داره موسیقی. اگر ببینن جای امکان داره که وارم اذیت کنه بزنن و سازشون آمیده کنن. دیگه تا بالا میت یکی دو تاره گرفتن و یکی دولسونه گرفته بود واره
از این میان نه تنها نوازندگان و خوانندگان محلی بلکه سازندگان آلههای موسیقی محلی چون رباب و دوتار نیز ترک وظیفه کردند. دوچا پاینده سازنده رباب و دوتار میراثدار ساخت آلههای موسیقی اصیل افغانی است. او در 20 سال گذشته در گوشه شهر هرات میزبان هنرمندان داخلی و مشتریان خارجی برای ساخت و ترمیم آلههای موسیقی بود. اکنون اما درب کارگاهش را برای همیشه بسته است، حداقل تا زمانی که طالبان حاکمیت داشته باشند. آقای پاینده نیز راه مهاجرت را پیش گرفته، کاری که در دوران پیشین طالبان کرده بود. تلاش کردیم دیدگاه طالبان را درباره وضعیت موسیقی سنتی داشته باشیم، اما پس از چندین پیام بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه با وعده‌های زیاد پاسخی ارائه نکرد. اما این گروه در دوران حاکمیت نخستشان در سال 1996 پخش و فعالیت هر نوع موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده بودند. مخالفت طالبان با هنر موسیقی بار دیگر به خاموشی اجباری آوازخوانان و نوازندگان انجامیده و آنانی که توانایی خروج از افغانستان را نداشتند خانه نشین شدند و در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می کنند. برخی دیگر اما مانند محمد ابراهیم خواجه احراری آزادی در هنر را در مهاجرت جستجو می کنند. در کنار این تلویزیون ملی افغانستان که کنترل نشرات آن در دست طالبان است هیچ گونه موسیقی نشر نمی کند و برخی رسانه ها هم به دلایل نامعلوم پخش برنامه های موسیقی خود را متوقف کردند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر وقتی که اسوای خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره در مو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. مدبار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
تان امروز مثل براواری کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او میباشه در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه